سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید مردم ایران حق دارند برای کسانی که در اعتراضات اخیر کشته شدند عزاداری کنند. در حمله راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی کرکوک یک نفر کشته شد. و گروه‌های طرفدار ایران رئیس جمهوری عراق را به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی اعلام کرد مردم ایران حق دارند به سوگ 1500 قربانی بنشینند که به گفته وی به دست خامنه‌ای در تظاهرات اخیر سلاخی شدند. به گفته آقای پامپو حکومت ایران از شهروندان خودش می‌ترسد و یک بار دیگر به خشونت متوسل شد و اینترنت را قطع کرد. گزارش ها از مناطق مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی سنگین در روز پنجشنبه پنجم دی ماه بود. چند تن از خانواده های کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر اعلام کرده بودند که روز پنجم دی مراسم 40مین روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد، اما نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری این مراسم شدند و شماری را که قصد حضور در این گونه مراسم را داشتند بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه از کشته شدن یک نیروی پیمانی غیر نظامی آمریکا در حمله راکتی به پایگاه نظامی کیوان در استان کرکوک عراق خبر داد. ارتش عراق پیشتر حمله به این پایگاه را تایید کرده بود. این پایگاه نظامی که در 15 کیلومتری شمال غرب کرکوک واقع شده، محل استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی و همچنین مقر پلیس فدرال و سرویس ضد تروریستی نیروهای عراقی است. منابع این خبرگزاری گفتند یک سکوی پرتاب کاتیوشا در یک خودروی رها شده در نزدیکی این پایگاه شناسایی و ضبط شده است. در موارد مشابه قبلی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران متهم به طرح و اجرای این حملات شده بودند. گروه‌های مورد حمایت ایران رئیس جمهور عراق را به دلیل نپذیرفتن نامزد آنان برای نخست وزیری به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند و هشدار دادند که وی نباید به گفته آنان یک عامل واشنگتن را به این مقام بگمارد. از سوی دیگر مخالفان نفوذ تهران در امور عراق نیز انتخاب در هر فرد نزدیک به ایران را به عنوان نخست وزیری رد می‌کنند.
به نظر میاد که سیاسیون هنوز نفهمیدن که ما هیچ یک از چهره‌های سیاسی قدیمی رو نمیپذیریم. میخواییم از میان خودمون یک فرد صالح رو انتخاب کنیم، هر انتخاب دیگه ای رو رد میکنیم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نامزدی اسعد العیدانی پیشنهاد شده از طرف فراکسیون البنا برای پست نخست وزیری را نپذیرفت و گفت طبق خواست معترضان به فساد و ناکارآمدی دولت این تصمیم را گرفته است.
تأکید معترضان بر انتخاب یک نخست وزیر مستقلی که به هیچ حزب یا سیاستمداری که از 2003 تا حالا در قدرت بوده وابسته نباشه. اینا کشور را ویران کردند.
از سوی جمهور هزاران تظاهر کننده در میدان تحریر بغداد گرد آمدند و از تصمیم رئیس جمهوری عراق در نپذیرفتن نامزد گروه‌های مورد حمایت ایران پشتیبانی کردند. وزیر موقت نیروی دریایی آمریکا روز جمعه گفت جمهوری اسلامی با وجود یک دوره آرامش در صدد است در آینده به اقدامات به گفته وی تحریک‌آمیز در تنگه هرمز و سایر نقاط ادامه دهد. توماس مادلی در گفتگو با رویترز گفت فکر می‌کند حکومت ایران به دنبال هر فرصتی است تا بتواند به مقاصدش در منطقه برسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آذر ماه گذشته به طور غیر مستقیم تهدید کرده بود که اگر ایران قادر به صدور نفت خود نباشد هیچ کشور دیگری قادر نخواهد بود. به گفته آقای مادلی ایالات متحده در واکنش به اقدامات ایران میتواند پنتاگون را از تمرکز بر اولویات هایی چون مقابله با چین دور کند. وزارت دفاع آمریکا از اردیبهشت ماه سال جاری 14000 نیروی نظامی به قصد مهار ایران به منطقه اعزام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده این مجله صبحانه با خبر باشید. صبحانه با خبر امروز.
اکسلن زدم کردن تو ماشین بردم.
ادامه بازداشت ها پس از ممانعت از برگزاری مراسم 40 تعدادی از قربانیان اعتراضات آباما.
ماشه نبادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل ها ستایش کنیم.
شعارهایی که از مراسم بزرگداشت قربانیان به شبکه‌های اجتماعی گسترش یافتند. و تغییر تدریجی تعریف رایج از واژه مستضعفین. چرا جمهوری اسلامی به دنبال بازتعریف این ترکیب است؟ درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ممانعت از برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری، بازداشت نزدیکان او و گروهی دیگر از قربانیان اعتراضات آباما ادامه دارد. در همین حال دیروز همزمان بود با 10 سالگرد مصطفی کریم بیگی از قربانیان عاشورای سال 88. شهناز اکملی در مراسم یادبود فرزندش گفت امسال قلب‌هایمان 1500 تکه شد. اشاره به آماری که خبرگزاری رویترز درباره تعداد تخمینی قربانیان اعتراضات آباما امسال داده. خانم اکملی در طول سالهای گذشته و حتی در حالی که به تازگی به 1 زندان هم محکوم شده، همواره نسبت به مرگ فرزند 26 سالش اعتراض کرده. آیا تلاش‌های حکومت از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم و همینطور بازداشت نزدیکان قربانیان می‌تواند مانع گسترش و ادامه اعتراضات شود، یا برعکس به خیل مادران داغ دیده و معترض همچون شهناز اکملی خواهد افسود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از مهدی طاهباز.
نذاریم ببرنشون.
ادامه بازداشت شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40 برخی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در شهرهای مختلف ایران حضور یافته بودند. روز گذشته فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیز الله ملکی میگوید ماموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی 4 نفر را دستگیر کردند. 3 مرد 20 تا 40 ساله و 1 زن 31 ساله. از سوی دیگر برخی از کانال‌های تلگرامی و تشکل‌های صنفی از بازداشت 10 تن در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در گوراب زرمیخ از شهرهای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان خبر دادند. همچنین گزارش های رسیده از ایران هاکی است شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40 روز کشته شدن پویا بختیاری از معترضان آبان ماه به کرج رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، روز 5 شنبه قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین های زرهی و آبپاش بود. در یک ویدیو هم یک بالگرد دیده می شود که در آن روز بر بالای گورستان در پرواز بود. مادر بزرگ پویا بختیاری نیز روز 5 شنبه با انتشار ویدیویی گفت ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوه‌اش حاضر شود.
خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثر از زدن کردن تو ماشین بردن. خیلی مردم اذیت کردن.
ماموران امنیتی 3 شنبه گذشته پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند به رغم تهدیدهای ماموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. بازداشت‌ها در روز 5 شنبه البته در شهرهای دیگر نیز ادامه داشته است. در قزوین 2 تن از سوی اطلاعات سپاه به اتهام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی بازداشت شدند. پلیس استان قم نیز از بازداشت 3 تن که آنها را عناصر و فعالان کانال بازگشت شاهزاده توصیف کرده خبر داده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی لرستان نیز 4 تن از رهبران معترضان در 2 روز بازداشت شدند. طی روزهای اخیر جو امنیتی شدیدی در بسیاری از شهرهای ایران حاکم بوده و اینترنت در برخی استان‌ها با اختلال مواجه شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه. آقای گوریز، با این روش‌های سرکوب شدید جمهوری اسلامی و بسته کردن فضا، از نگاه شما این اعتراضات ادامه دار خواهد بود؟
درود بر شما و همچنین بینندگان عزیز. بیشک جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته میدونید یک فاکتور رو همیشه مد نظر داشته و اون هم احتمال سقوط خودش هست. به خاطر همین شما وقتی که یک چیزی رو خیلی در موردش تمرکز میکنید، طبیعتاً راههایی رو پیدا میکنید برای اینکه این رو عقب بندازید، یعنی سقوط جمهوری اسلامی. ولی همین که 4 دهه هنوز موضوعیت داره این موضوع و ما داریم در عمل هم در خیابان‌ها و همچنین همبستگی که به وجود اومده در لایه‌های مختلف در جامعه ایران می‌بینیم که این سقوط هر روز داره نزدیک‌تر میشه و نباید هم فکر کرد که با 1 یا 2 یا 3 یا 4 تظاهرات مثلا به طور مثال مردم میتونن توازن قوا رو بین خودشون و حاکمیت ولی فقیه به هم بزنن و ما با صحنه‌ای مواجه میشیم که جمهوری اسلامی دیگه در تاریخ ایران نقشی به عنوان حاکم نداشته باشه. طول خواهد کشید، ولی اگر دقت بکنیم نسبت به 2 سال پیش، نسبت به 1 سال پیش، نسبت حتی به چند هفته گذشته، میشه لایه‌هایی رو از همبستگی هموطنان ایرانی دید و همچنین هم شاید به این شکل میشه گفتش که ببینید جمهوری اسلامی باید هر بار موفق بشه برای اینکه بتونه سرکوب بکنه، یعنی سرکوبش باید هر بار موفق بشه برای اینکه بتونه سر کار بمونه، ولی مبارزات مردم ایران فقط کافیه که یک بار کامیاب بشه. طبیعتاً در این راه برد مشخصه که منطقاً کدوم طرف پیروز خواهد شد و اون هم طرفی هستش که قدمت چند هزار ساله داره و اون هم مردم ایران هستند.
آقای گوریز، اشاره کردین که در این دور از اعتراضات همبستگی لایه‌های مختلف مردمی رو شاهد بودیم. شما همبستگی گروه‌های مختلف رو در این دور اعتراضات چطور برآورد می‌کنید؟
ببینید معاون فرهنگی سپاه پاسداران اخیراً صحبتی رو کردن که در اون اومدن گفتن که تمام این اعتراضات برمیگرده به فرودستان، حاشیه نشینان، کسانی که آلوده هستند و بی سوادان. عملا داره جامعه رو به 2 بخش تقسیم میکنه و این دوگانه هستش که در عمل داره جمهوری اسلامی میگه که سپاه پاسداران داره میگه که ما طرفمون فرودستان نیستند، همون افرادی که به نام مستضعفین شناخته شدن. این خاطرتون باشه چند وقت پیش حتی خامنه ای گفتش که ما به مستضعفین یعنی همین علما و آخوندها، نه مردمی که فرودست هستند. به این معنی که یعنی جمهوری اسلامی تمرکز خودش رو گذاشته روی فرادستان، مرکز نشینان، آدمایی که تمیز هستند به قول خودشون و همچنین تحصیل کرده ها و سعی میکنن که اینها رو نگه بدارن در مقابل با معترضین از نگاه خودشون. ولی برعکس اون مشخص میشه و میشه دید، یعنی همراهی که هنرمندان کردن برای شرکت در 40 روز در گذشته، به طور مثال پویا بختیاری، میدونید همراهی که بخشی از نیروهای سیاسی، بخشی از نیروهای به طور خیلی آهسته و آروم، حتی رسانه‌های خارجی دارن نشون میدن برای اینی که هر روز نزدیکتر بشن به اینکه این اعتراضات نه فقط محدود به بخش اقتصادی نیست، بخش معیشت نیست، محدود به بخش فروده است، حاشیه نشین، آلوده یا بی سواد نیست، بلکه اعتراضاتی که آینده ایران رو رقم خواهد زد و اعتراضاتی که هر روز لایه‌های جدید رو به طرف خودش جذب میکنه. اینو میشه دید از نوع برخورد هنرمندان، بخش سلبریتی ها که بخشن دارن هر روز نزدیکتر میشن به مردم ایران و به اعتراضات آبان 98.
دامان گوریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه. اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم به بحث گذاشته شده که هومن عسکری به اونها میپردازه. هومن چه خبر؟
روی اون چه که در مراسم 40 روز کشته شدن برخی از معترضان آبان ماه 98 گذشت، در شبکه‌های اجتماعی تصاویرش منتشر شده و خب واکنش‌های زیادی هم داشته. محوریت اینها اون چه هستش که در بهشت سکینه اتفاق افتاد، اطراف مزار پویا بختیاری که تقریبا میشه گفت شاید به نوعی چهره این جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 شده. آرام نوشته که گریه ها و ایستادگی خانواده پویا بختیاری نشانه اقتداره، نه لشکرکشی حکومتی. و پیشوند نوشته که به یه شعاری اشاره کرده رویا که به این ترتیب کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
خیلی گویا در بهش سکینه.
آره آره. نوشته که با وجود انبوه نیروهای گارد ضد شورش از جمله شعارهای مردم بر سر مزار پویا بختیاری، همین شعاری بود که خوندم. و اما مهدی نوشته که این خانواده پویا بختیاری چقدر غیورن، همشون دلاورن، پدرش، مادرش، عموش، مادر بزرگش. و بعد سوال کرده که آقای جمهوری اسلامی، جوان مردم میکشی بعد به جای دلجویی عربده کشی مستانه میکنی؟
من یک سری از ایرانیان مقیم از خارج از ایران هم ابراز همدردی کردن. ویدیوهای زیادی دیدم در شبکه‌های اجتماعی که ابراز همدردی کرده بودن.
دقیقاً همینطوره. یه سری از ویدیوها هم برای ما اومده که ما به تدریج اونها رو داریم منتشر میکنیم. اتفاقاً یک توییت جالبی که من در همین زمینه خوندم رو، یا امیر، اگر درست، بله، امیر حسین از کانادا یک ویدیوی منتشر کرده که شمع روشن کرده در تورنتو گویا، و نوشته که کاش روشن کردن شمع راه پویا در اینجا از درد مصیبتی که به شما رفت کم میکرد. و علی اسکندرپور نوشته بعد از 40 روز زینب به هر صورت تونست به کربلا، در دشت کربلا حضور پیدا کنه، حالا بعد از قرنها یزید روسفید شد. اشاره داره به اون روایت کربلا. و اما کاربر دیگری نوشته که حکومتی که ادعای رهبری جهان اسلام و مدیریت جهانی رو داره، از ترس به جایی رسیده که مردمش رو بکشه، آمار دقیق کشته‌ها و بازداشتی‌ها رو نده و آمار رویترز رو دروغین بخونه.
هنوز هم سرش بحثه، سر این آمار و ارقام.
بله، خب به هر حال 1500 بیش از 1500 نفر. ولی این رو بگم که مثلا یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، من دیدم در یکی از بیانیه‌های اخیرشون اعلام کردن که نزدیکی به 600 تن از کسانی که کشته شدن رو اسامیشون رو دسترسی پیدا کردند.
آقای ربیعی هم اعلام کرده، سخنگوی دولت، که باید ما اشتباه کردیم.
بله بله.
مرسی هومن که کامنت ها رو برام خوندی و مرسی که اینجا بودی. سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که معترضان اخیر را از طبقات به گفته او فرودست، حاشیه‌نشین و بی‌سواد خوانده از یک سو، و تعریف تازه که آیت الله خامنه ای از کلمه مستضعفین داد، جنجالی شده. موضوعی که با شعارهای مقامهای جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته متفاوت است. شهریار سیامی نگاهی کرده به تغییر واژگان و رویکرد جمهوری اسلامی به قشر کم درآمد جامعه.
اینها مردمی هستند که ابتدا برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان ها آمدند، اما واقعیت قضیه اینه که آنها به کل نظام فعلی ایران آمدند. اما بیشتر معترضان از قشرهای کم درآمد جامعه بودند، کسانی که بیشتر از همه فشارهای اقتصادی را تحمل میکنند. موضوعی که حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه، مدل جدید براندازی با تکیه بر افراد فرودست، حاشیه نشین و به گفته او بی سواد دانست، همانهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی آنها را مستضعفین می نامید.
این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه
گوتنشین. بارها مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که هدف انقلاب خدمت به همین طبقه محروم و گوتنشین مورد اشاره آیت الله خمینی بود، کسانی که در واژه نامه جمهوری اسلامی نام مستضعفین را گرفتند.
می‌خواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیغولنشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند.
آیت الله خامنه ای هم یکی از کسانی بود که همین سخنان را تکرار کرد.
باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعفینند.
با شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و به میان آمدن شعارهای سازندگی، این واژه دیگر چندان هماهنگ با تبلیغات دولتی نبود. واژه مستضعفین تبدیل شد به اخشار آسیب پذیر. در اعتراضهای آبان 98 مقام‌های امنیتی و سپاه پاسداران بارها گفتند بیشتر معترضان از قشر کم درآمد جامعه بودند. حالا به نظر می‌رسد شعارهای جمهوری اسلامی تغییر کرده است و تعریف در مورد مستضعف هم نیاز به تغییر دارد.
مستضعفین رو بد معنا می‌کنند. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً یعنی این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، این معنی مستضعفین.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه امروز هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، علی خامنه‌ای تلاش کرده که تعریف و معنای جدیدی از کلمه مستضعف ارائه بده. این کلمه در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی چه کارکردهایی داشته؟
خب میدونیم مفاهیمی که وارد گفتمان سیاسی میشن و همه‌گیر میشوند، معناشون بخشی برمیگرده به ریشه لغتی اونها و بخشی برمیگرده به معنایی که جامعه به اون میده یا از اون استنباط میکنه. حالا بخشی وقتی صحبت از مستضعفین میشه، این برمیگرده به اصطلاح ماده لغتیش ضعف، و استضعاف یعنی به ضعف کشوندن کسانی، و بنابراین در واقع معنی لغتیش اشاره داره بر همون فرودستان، محرومان، کسانی که به اصطلاح به اونا ظلم و ستم شده و از مواهب محروم شدن و در مقابلش مستکبرین کسانی هستن که اونها رو به استضعاف کشوندن. در این خب معنی لغتی اون است. در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم استضعاف و استکفار در واقع در مقابل به قول خود آقای خامنه‌ای، در مقابل واژه‌هایی که چپ‌ها داشتن، مثلا کارگر، فقیر، استثمار شده و استثمارگر، اینها اومدن این مستضعف و مستکبر رو گذاشتن به معنایی که از مستضعفان به معنای فرودستان، محرومان، و خودشون هم به همین معنا به کار بردن و در واقع برای جذب توده‌های محروم مردم در جریان انقلاب. خب و قرار بود که بسیار جامعه ایرانی، جمهوری اسلامی، مستضعفان رو از استضعاف نجات بده و بعد محرومان رو از محرومیت نجات بده، اما خب 40 سال گذشته و این اتفاق رخ نداده. در نتیجه حکومتی که قول داده بود به مستضعفان که اونا رو رها میده، اکنون مستضعفان رو در برابر خودش داره. اولین بار البته این آقای رفسنجانی وقتی که میخواست به اصطلاح بعد از جنگ اون برنامه خصوصی سازی خودش رو اجرا بکنه، شروع کرد به اینکه یک تعاریف جدیدی از اصطلاحاتی که در انقلاب اسلامی به کار برده بود و مردم بر اساس اصطلاح جذب شده بودن به دست بده. مثلا اومد گفتش که چند سخنرانی در نماز جمعه کرد که فقر ثروت بد نیست، خوب است که آدم ثروتمند بشه، که مخالف به اصطلاح حرفایی بود که قبلا زده بودن، آقای خمینی غیر زده بود، اما اون موقع یک واکنش منفی برانگیخته شده بود در میان نیروهای بسیج، حتی در میان جامعه ما که خب اکثریت زیر خط فقرن یا کم درآمدن یا فقیرن. و بعد به تدریج خب با دیدیم که این فقدان این نیرویی که بیان بکنه این محرومان رو، آقای احمدی‌نژاد از این بهره گرفت و تونست رأی بالایی جذب بکنه. اما حالا یک اتفاق بزرگی افتاده و اون اینه که اینا دیگه به اصطلاح نتوانستن بعد هاشون عملی بکنن، بنابراین سعی میکنن این مفهوم رو تغییر بدن، یک معنای جدیدی به او بدن و در واقع خودشون از بار تعهداتی که قبلا داشتن خلاص کنن.
به نکته درست اشاره کردین که اینها تلاش میکنن بار معنایی این کلمه رو تغییر بدن. چرا الان آقای خامنه‌ای میگه که مستضعف منم و بسیجی ها رو در حقیقت مستضعف خطاب کرده؟
خب البته آقای خامنه‌ای با تعریف قبلی که آقای خمینی ارائه داد و خودش هم ارائه داده بود، الان اون مستکبره، نه مستضعف، چون کسی است که ستم میکنه، کسی است که دیگران رو به محرومیت میکشونه، کسی است که با سیاست‌های خودش فقیرها رو فقیرتر میکنه، شکاف فقر و غنا رو اضافه کرده. در واقعیت اگر با تعریف واقعی این مفهوم علاقمند باشیم که آقای خمینی گفت و خودش هم قبلا میگفت، اون مستکبر هست و مردم، اکثریت مردم مستضعف هستند. اما توجه بکنیم که رخداد آبان ماه یک رخداد بزرگ هست که همه چیز یک نقطه عطف هست، یک گرگاه تاریخی هست، همه چیز رو در جامعه تغییر داده. لایه‌های محروم، فقیر، کم درآمد، بیکار جامعه، به اضافه لایه‌های از میان درآمدهایی که الان خطر این رو احساس میکنن که به اردوگاه فقر و بیکاری رونده خواهند شد، اینا از حکومت ناراضی هستند و طبیعتاً آقای خامنه‌ای میخواد بگه دیگه شما مستضعف نیستید، ما دیگه هیچ تعهدی در مقابل شما نداریم و این من هستم که یا نیروی بسیج هست که مستضعفه و در واقع در نیروهای نظامی رو قبل خودش بسیج میکنه به جایی که قبلا توده های مردم رو قبل خودش گیر میآورد.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های شنبه ایران اخبار مربوط به مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری رو که نیروهای امنیتی و انتظامی مانع برگزاری اون شدن پوشش ندادن. تقریبا در اغلب روزنامه‌ها این موضوع سانسور شده، به جز یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی منتشر میشه. نوشته پروژه اغتشاش آفرینی مجدد شکست خورد. کیهان حتی در متن این خبر خودش نوشته که فیلم ها و ویدیوهایی که منتشر شد از حضور یگانهای نیروی انتظامی، یگانهای ویژه سپاه و نیروی انتظامی در خیابانهای مختلف شهرهای مختلف ایران، اینها تصاویر آرشیوی بوده و کسی در خیابانها حضور نداشته، در مراسم هم کسی شرکت نکرده، در حالی که نیروهای امنیتی پدر مادر پویا بختیاری رو از جمله کشته شدگان اعتراضات سراسری رو دو روز پیش از این مراسم گرفتن. در بهشت سکینه هم چندین نفر بازداشت شدن و خیلی تدابیر شدید امنیتی هم در نظر گرفته بودند که مانع از برگزاری این مراسم بشن. اما امروز روزنامه ایران که نزدیک از به دولت نوشته دامنی بازداشت ها به شهر قم هم رسیده، این روزنامه نوشته که 3 نفر به دلیل فعالیت در کانال تلگرامی بازگشت شاهزاده در قم بازداشت شدن. فرمانده نیروی انتظامی قم گفته که ما این 3 نفر رو که بازداشت کردیم ازشون بیش از 3000 برچسب 200 عدد پلاکارد توقیف کردیم و کسانی بودن که در برخی ادارات هم نفوذ کرده بودن و تحریک میکردن مردم رو. به گفته این فرمانده، یعنی فرمانده نیروی انتظامی، به اغتشاش علیه جمهوری اسلامی در شهر قم که پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هست، آقای نجات که فرمانده در حال حاضر معاون فرهنگی سپاه پاسداران هست و پیشتر جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و زمانی هم رئیس تیم حفاظت از خود علی خامنه‌ای بود، در مشهد سخنرانی کرده، روزنامه خراسان رو منتشر کرده، گفته مدل جدید براندازی با تکیه بر افرادی است که حاشیه نشین هستند و گفته بی‌سوادن و در فضای مجازی آلوده شدن. گفته که حالا دیگه اینها قصد دارن جمهوری اسلامی رو براندازی کنند، که یک جور به طور ضمنی اشاره است به این موضوع که به مردمی که فقیر هستند این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در واقع الفاظ اهانت‌باری هم دربارهشون استفاده کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در سرمقاله خودش نوشته که حالا خود حزب اللهی ها هم سوالاتی براشون پیش اومده نسبت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در برخی از حرف‌های او تردید دارن، فکر می‌کنن که بیت خامنه‌ای بر روی او نفوذ دارن و سعی کرده صاحب امتیاز مدیر مسئول روزنامه جوان این موضوع رو برای حزب اللهی‌ها در این سرمقاله توضیح بده. روزنامه رسالت هم که نزدیک به جناح اصولگرا امروز در سرمقاله خودش این پرسش رو مطرح کرده: عاقبت نظام چه می‌شود؟
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید مردم ایران حق دارند برای کسانی که در اعتراضات اخیر کشته شدند عزاداری کنند. در حمله راکتی به پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی کرکوک یک نفر کشته شد. و گروه‌های طرفدار ایران رئیس جمهوری عراق را به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توییتی اعلام کرد مردم ایران حق دارند به سوگ 1500 قربانی بنشینند که به گفته وی به دست خامنه‌ای در تظاهرات اخیر سلاخی شدند. به گفته آقای پومپئو حکومت ایران از شهروندان خودش می‌ترسد و یک بار دیگر به خشونت متوسل شده و اینترنت را قطع کرده است. گزارش‌ها از مناطق مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی سنگین در روز پنجشنبه 5 دی ماه بود. چند تن از خانواده‌های کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر اعلام کرده بودند که روز 5 دی مراسم 40مین روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد. اما نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری این مراسم شدند و شماری را که قصد حضور در این گونه مراسم را داشتند بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه از کشته شدن یک نیروی پیمانی غیر نظامی آمریکا در حمله راکتی به پایگاه نظامی کیوان در استان کرکوک عراق خبر داد. ارتش عراق پیشتر حمله به این پایگاه را تایید کرده بود. این پایگاه نظامی که در 15 کیلومتری شمال غرب کرکوک واقع شده، محل استقرار بخشی از نیروهای آمریکایی و همچنین مقر پلیس فدرال و سرویس ضد تروریستی نیروهای عراقی است. منابع این خبرگزاری گفتند یک سکوی پرتاب کاتیوشا در یک خودروی رها شده در نزدیکی این پایگاه شناسایی و ضبط شده است. در موارد مشابه قبلی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران متهم به طرح و اجرای این حملات شده بودند. گروه‌های مورد حمایت ایران رئیس جمهوری عراق را به دلیل نپذیرفتن نامزد آنان برای نخست وزیری به تسلیم در برابر خواست آمریکا متهم کردند و هشدار دادند که وی نباید به گفته آنان یک عامل واشنگتن را به این مقام بگمارد. از سوی دیگر مخالفان نفوذ تهران در امور عراق نیز انتخاب هر فرد نزدیک به ایران را به عنوان نخست وزیر رد می‌کنند.
به نظر میاد که سیاسیون هنوز نفهمیدن که ما هیچ یک از چهره‌های سیاسی قدیمی رو نمیپذیریم. میخواییم از میان خودمون یک فرد صالح رو انتخاب کنیم، هر انتخاب دیگه رو رد میکنیم.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نامزدی اسعد العیدانی پیشنهاد شده از طرف فراکسیون البنا برای پست نخست وزیری را نپذیرفت و گفت طبق خواست معترضان به فساد و ناکارآمدی دولت این تصمیم را گرفته است.
تأکید معترضان بر انتخاب یک نخست وزیر مستقله که به هیچ حزب یا سیاستمداری که از 2003 تا حالا در قدرت بوده وابسته نباشه. اینا کشور را ویران کردند.
عصر جمعه هزاران تظاهرکننده در میدان تحریر بغداد گرد آمدند و از تصمیم رئیس جمهوری عراق در نپذیرفتن نامزد گروه‌های مورد حمایت ایران پشتیبانی کردند. فرانسه روز دوشنبه سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و با ابلاغ مراتب اعتراض این کشور به بازداشت دو شهروند فرانسوی نسبت به سلامت یکی از آنان فریبا عادل‌خواه شهروند فرانسوی ایرانی هشدار داد. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه مطبوعاتی خود در این باره میگوید همان گونه که رئیس جمهوری و وزیر خارجه در چند مناسبت خاطر نشان ساختند، زندانی شدن این افراد غیر قابل تحمل است. تهران تاکنون درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را برای آزادی فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال دو محقق مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس را نپذیرفته است. این دو در تیر ماه گذشته بازداشت شدند و به گفته دولت فرانسه از دسترسی به خدمات کنسولی دولت مطبوع خود محروم بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
خانه با خبر امروز.
اکثر زدم کردن تو ماشین بردم.
ادامه بازداشت‌ها پس از ممانعت از برگزاری مراسم 40 تعدادی از قربانیان اعتراضات آباما.
ما نبودیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم.
شعارهایی که از مراسم بزرگداشت قربانیان به شبکه‌های اجتماعی گسترش یافتند. و تغییر تدریجی تعریف رایج از واژه مستضعفین. چرا جمهوری اسلامی به دنبال بازتعریف این ترکیب است؟ درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ممانعت از برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری، بازداشت نزدیکان او و گروهی دیگر از قربانیان اعتراضات آباما ادامه دارد. در همین حال دیروز همزمان بود با 10 سالگرد مصطفی کریم بیگی از قربانیان عاشورای سال 88. شهناز اکملی در مراسم یادبود فرزندش گفت امسال قلب‌هایمان 1500 تکه شد. اشاره به آماری که خبرگزاری رویترز درباره تعداد تخمینی قربانیان اعتراضات آباما امسال داده. خانم اکملی در طول سالهای گذشته و حتی در حالی که به تازگی به 1 زندان هم محکوم شده، همواره نسبت به مرگ فرزند 26 سالش اعتراض کرده. آیا تلاش‌های حکومت از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم و همینطور بازداشت نزدیکان قربانیان میتواند مانع گسترش و ادامه اعتراضات شود، یا برعکس به خیلی مادران داغ دیده و معترض همچون شهناز اکملی خواهد افزود؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اما اول گزارشی از مهدی طاهباز.
نذاریم ببرنشون.
ادامه بازداشت شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40 برخی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در شهرهای مختلف ایران حضور یافته بودند. روز گذشته فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیز الله ملکی میگوید ماموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی 4 را دستگیر کردند. 3 20 تا 40 ساله و 1 31 ساله. از سوی دیگر برخی از کانال‌های تلگرامی و تشکل‌های صنفی از بازداشت 10 در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در گوراب زرمیخ از شهرهای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان خبر دادند. همچنین گزارش‌های رسیده از ایران هاکی است شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40 روز کشته شدن پویا بختیاری از معترضان آبان ماه به کرج رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز پنجشنبه قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آبپاش بود. در یک ویدیو هم یک بالگر دیده می‌شود که در آن روز بر بالای گورستان در پرواز بود. مادر بزرگ پویا بختیاری نیز روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی گفت ماموران امنیتی نگذاشتند که او بر مزار نوه‌اش حاضر شود.
خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثر از زدن کردن تو ماشین بردن. خیلی مردم اذیت کردن.
ماموران امنیتی 3 گذشته پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند به رغم تهدیدهای ماموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. بازداشت‌ها در روز پنجشنبه البته در شهرهای دیگر نیز ادامه داشته است. در قزوین 2 از سوی اطلاعات سپاه به اتهام اقدامات خرابکارانه و ضد امنیتی بازداشت شدند. پلیس استان قم نیز از بازداشت 3 که آنها را عناصر و فعالان کانال بازگشت شاهزاده توصیف کرده خبر داده است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی لرستان نیز 4 از رهبران معترضان در 2 بازداشت شدند. طی روزهای اخیر جو امنیتی شدیدی در بسیاری از شهرهای ایران حاکم بوده و اینترنت در برخی استان‌ها با اختلال مواجه شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه. آقای گوریز، با این روش‌های سرکوب شدید جمهوری اسلامی و بسته کردن فضا، از نگاه شما این اعتراضات ادامه دار خواهد بود؟
درود بر شما و همچنین بینندگان عزیز. بیشک جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته میدونید یک فاکتور رو همیشه مد نظر داشته و اون هم احتمال سقوط خودش هست. به خاطر همین شما وقتی که یک چیزی رو خیلی در موردش تمرکز میکنید، طبیعتاً راههایی رو پیدا میکنید برای اینکه این رو عقب بندازید، یعنی سقوط جمهوری اسلامی. ولی همین که 4 دهه هنوز موضوعیت داره این موضوع و ما داریم در عمل هم در خیابان‌ها و همچنین همبستگی که به وجود اومده در لایه‌های مختلف در جامعه ایران می‌بینیم که این سقوط هر روز داره نزدیک‌تر میشه و نباید هم فکر کرد که با 1 یا 2 یا 3 یا 4 تظاهرات مثلا به طور مثال مردم میتونن توازن قوا رو بین خودشون و حاکمیت ولی فقیه به هم بزنن و ما با صحنه مواجه میشیم که جمهوری اسلامی دیگه در تاریخ ایران نقشی به عنوان حاکم نداشته باشه. طول خواهد کشید، ولی اگر دقت بکنیم نسبت به 2 سال پیش، نسبت به 1 سال پیش، نسبت حتی به چند هفته گذشته، میشه لایه‌هایی رو از همبستگی هموطنان ایرانی دید و همچنین هم شاید به این شکل میشه گفتش که ببینید جمهوری اسلامی باید هر بار موفق بشه برای اینکه بتونه سرکوب بکنه، یعنی سرکوبش باید هر بار موفق بشه برای اینکه بتونه سر کار بمونه، ولی مبارزات مردم ایران فقط کافیه که 1 بار کامیاب بشه. طبیعتاً در این راه برد مشخصه که منطقاً کدوم طرف پیروز خواهد شد و اون هم طرفی هستش که قدمت چند هزار ساله داره و اون هم مردم ایران هستند.
آقای گوریز، اشاره کردین که در این دور از اعتراضات همبستگی لایه‌های مختلف مردمی رو شاهد بودیم. شما همبستگی گروه‌های مختلف رو در این دور اعتراضات چطور برآورد می‌کنید؟
ببینید، معاون فرهنگی سپاه پاسداران اخیراً صحبتی رو کردن که در اون اومدن گفتن که تمام این اعتراضات برمیگرده به فرودستان، حاشیه نشینان، کسانی که آلوده هستند و بی سوادان. عملا داره جامعه رو به 2 بخش تقسیم میکنه و این دوگانه هستش که در عمل داره جمهوری اسلامی میگه که سپاه پاسداران داره میگه که ما طرفمون فرودستان نیستند، همون افرادی که به نام مستضعفین شناخته شدن. اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش حتی خامنه ای گفتش که ما به مستضعفین یعنی همین علما و آخوندها، نه مردمی که فرودست هستند. به این معنی که یعنی جمهوری اسلامی تمرکز خودش رو گذاشته روی فرادستان، مرکز نشینان، آدمایی که تمیز هستند به قول خودشون و همچنین تحصیل کرده ها و سعی میکنن که اینها رو نگه بدارن در مقابله با معترضین از نگاه خودشون. ولی برعکس اون مشخص میشه و میشه دید، یعنی همراهی که هنرمندان کردن برای شرکت در 40 روز در گذشت، به طور مثال پویا بختیاری، میدونید همراهی که بخشی از نیروهای سیاسی، بخشی از نیروهای به طور خیلی آهسته و آروم، حتی رسانه‌های خارجی دارن نشون میدن برای اینی که هر روز نزدیکتر بشن به این که این اعتراضات نه فقط محدود به بخش اقتصادی نیست، بخش معیشت نیست، محدود به بخش فروده است، حاشیه نشین، آلوده یا بی سواد نیست، بلکه اعتراضاتی که آینده ایران رو رقم خواهد زد و اعتراضاتی که هر روز لایه‌های جدیدی رو به طرف خودش جذب می‌کنه. اینو میشه دید از نوع برخورد هنرمندان، بخش سلبریتی‌ها که بخشن دارن هر روز نزدیک‌تر میشن به مردم ایران و به اعتراضات آبان 98.
دامان گوریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه. اما این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم به بحث گذاشته شده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
روی اون چه که در مراسم 40مین روز کشته شدن برخی از معترضان آبان ماه 98 گذشت، در شبکه‌های اجتماعی تصاویرش منتشر شده و خب واکنش‌های زیادی هم داشته. محوریت اینها اون چه هستش که در بهشت سکینه اتفاق افتاد، اطراف مزار پویا بختیاری که تقریبا میشه گفت شاید به نوعی چهره این جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 شده. آرام نوشته که گریه‌ها و ایستادگی خانواده پویا بختیاری نشانه اقتداره، نه لشکرکشی حکومتی. و پیشوند نوشته که به یه شعاری اشاره کرده رویا که به این ترتیبه، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
خیلی گویا در بهش سکینه.
آره نوشته که با وجود انبوه نیروهای گارد ضد شورش از جمله شعارهای مردم بر سر مزار پویا بختیاری، همین شعاری بود که خوندم. و اما مهدی نوشته که این خانواده پویا بختیاری چقدر غیورن، همشون دلاورن، پدرش، مادرش، عموش، مادر بزرگش. و بعد سوال کرده که آقای جمهوری اسلامی، جوان مردم میکشی بعد به جای دلجویی عربده کشی مستانه میکنی؟
من یک سری از ایرانیان مقیم از خارج از ایران هم ابراز همدردی کردن. ویدیوهای زیادی دیدم در شبکه‌های اجتماعی که ابراز همدردی کرده بودن.
دقیقاً همینطوره، یک سری از ویدیوها برای ما اومده که ما به تدریج اونها رو داریم منتشر میکنیم. اتفاقاً یک توییت جالبی که من در همین زمینه خوندم رو، یا امیر، اگر درست است، بله، امیر حسین از کانادا یک ویدیویی منتشر کرده که شمع روشن کرده در تورنتو گویا، و نوشته که کاش روشن کردن شمع راه پویا در اینجا از درد مصیبتی که به شما رفت کم میکرد. و علی اسکندرپور نوشته بعد از 40 روز زینب به هر صورت تونست به کربلا، در دشت کربلا حضور پیدا کنه، حالا بعد از قرنها یزید روسفید شد. اشاره داره به اون روایت کربلا. و اما کاربر دیگری نوشته که حکومتی که ادعای رهبری جهان اسلام و مدیریت جهانی رو داره، از ترس به جایی رسیده که مردمش رو بکشه، آمار دقیق کشته ها و بازداشتی ها رو نده و آمار رویترز رو دروغین بخونه.
هنوز هم سرش بحثه، سر این آمار و ارقام.
بله، خب به هر حال بیش از 1500 نفر. ولی این رو بگم که مثلا یکی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی، مجاهدین خلق، من دیدم در یکی از بیانیه‌های اخیرشون اعلام کردن که نزدیک به 600 تن از کسانی که کشته شدن رو اسامیشون رو دسترسی پیدا کردند.
آقای ربیعی هم اعلام کرده، سخنگوی دولت، که باید ما اشتباه کردیم.
بله.
مرسی اومن که کامنت ها رو برای ما خوندی و مرسی که اینجا بودی. سخنان یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که معترضان اخیر را از طبقات به گفته او فرودست، حاشیه نشین و بی‌سواد خوانده از یک سو، و تعریف تازه که آیت الله خامنه ای از کلمه مستضعفین داد، جنجالی شده. موضوعی که با شعارهای مقامهای جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته متفاوت است. شهریار سیامی نگاهی کرده به تغییر واژگان و رویکرد جمهوری اسلامی به قشر کم درآمد جامعه.
اینها مردمی هستند که ابتدا برای اعتراض به افزایش قیمت بنزین به خیابان ها آمدند، اما واقعیت قضیه اینه که آنها به کل نظام فعلی ایران آمدند. اما بیشتر معترضان از قشر های کم درآمد جامعه بودند، کسانی که بیشتر از همه فشارهای اقتصادی را تحمل میکنند. موضوعی که حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه، مدل جدید براندازی با تکیه بر افراد فرودست، حاشیه نشین و به گفته او بیسواد دانست، همانهایی که بنیانگذار جمهوری اسلامی آنها را مستضعفین می نامید.
این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گوتنشین.
بارها مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند که هدف انقلاب خدمت به همین طبقه محروم و گوتنشین مورد اشاره آیت الله خمینی بود، کسانی که در واژه نامه جمهوری اسلامی نام مستضعفین را گرفتند.
می‌خواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این بیغولنشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند.
آیت الله خامنه ای هم یکی از کسانی بود که همین سخنان را تکرار میکرد.
باید سیاست دولت جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. همه ملاحظات دیگر باید کنار برود. اون کسانی که باز این انقلاب را محافظت خواهند کرد همین قشرهای مستضعفینند.
با شروع ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و به میان آمدن شعارهای سازندگی، این واژه دیگر چندان هماهنگ با تبلیغات دولتی نبود. واژه مستضعفین تبدیل شد به اخشار آسیب پذیر. در اعتراض‌های آبان 98 مقام‌های امنیتی و سپاه پاسداران بارها گفتند بیشتر معترضان از قشر کم درآمد جامعه بودند. حالا به نظر می‌رسد شعارهای جمهوری اسلامی تغییر کرده است و تعریف در مورد مستضعف هم نیاز به تغییر دارد.
مستضعفین رو بد معنا می‌کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً یعنی این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر ها. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، این معنی مستضعفین.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه هم راستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، علی خامنه‌ای تلاش کرده که تعریف و معنای جدیدی از کلمه مستضعف ارائه بده. این کلمه در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی چه کارکردهایی داشته؟
خب ببینید، مفاهیمی که وارد گفتمان سیاسی میشن و همه‌گیر میشن، معناشون بخشی برمیگرده به ریشه لغتی اونها و بخشی برمیگرده به معنایی که جامعه به اون میده یا از اون استنباط میکنه. حالا بخشی وقتی صحبت از مستضعفین میشه، این برمیگرده به اصطلاح ماده لغتیش ضعف، و استضعاف یعنی به ضعف کشوندن کسانی، و بنابراین در واقع معنی لغتیش اشاره داره بر همون فرودستان، محرومان، کسانی که به اصطلاح به اونها ظلم و ستم شده و از مواهب محروم شدن، و در مقابلش مستکبرین کسانی هستند که اونها رو به استضعاف کشوندن. در این خب معنی لغتی اون است. در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم استضعاف و استکبار در واقع در مقابل، به قول خود آقای خامنه‌ای، در مقابل واژه‌هایی که چپ‌ها داشتن، مثلا کارگر، فقیر، استثمار شده و استثمارگر، اینها اومدن این مستضعف و مستکبر رو گذاشتن به معنایی که از مستضعفان به معنای فرودستان، محرومان، و خودشون هم به همین معنا به کار بردن و در واقع برای جذب توده‌های محروم مردم در جریان انقلاب. خب و قرار بود که به اصطلاح جامعه ایرانی، جمهوری اسلامی، مستضعفان رو از استضعاف نجات بده و بعد محرومان رو از محرومیت نجات بده. اما خب 40 سال گذشته و این اتفاق رخ نداده. در نتیجه حکومتی که قول داده بود به مستضعفان که اونا رو رها میده، اکنون مستضعفان رو در برابر خودش داره. اولین بار البته این آقای رفسنجانی وقتی که میخواست به اصطلاح بعد از جنگ اون برنامه خصوصی سازی خودش رو اجرا بکنه، شروع کرد به اینکه یک تعاریف جدیدی از اصطلاحاتی که در انقلاب اسلامی به کار برده شده و مردم بر اساس اصطلاح جذب شده بودن به دست بده. مثلا اومد گفتش که چند سخنرانی در نماز جمعه کرد که فقر، ثروت بد نیست، خوب است که آدم ثروتمند بشه، که مخالف به اصطلاح حرفای بود که قبلا زده بودن آقای خمینی غیر زده بود. اما اون موقع یک واکنش منفی برانگیخته شده بود در میان نیروهای بسیج، حتی در میان جامعه ما که خب اکثریت زیر خط فقرن یا کم درآمدن یا فقیرن. و بعد به تدریج خب با دیدیم که این فقدان این نیرویی که بیان بکنه این محرومان را، آقای احمدی‌نژاد از این بهره گرفت و تونست رأی بالایی جذب بکنه. اما حالا یک اتفاق بزرگی افتاده و اون اینه که اینا دیگه به اصطلاح نتوانستن بعد هاشون عملی بکنن، بنابراین سعی میکنن این مفهوم رو تغییر بدن، یک معنای جدیدی به او بدن و در واقع خودشون از بار تعهداتی که قبلا داشتن خلاص کنن.
به نکته درست اشاره کردین که اینها تلاش میکنن بار معنایی این کلمه رو تغییر بدن. چرا الان آقای خامنه‌ای میگه که مستضعف منم و بسیجی ها رو در حقیقت مستضعف خطاب کرده؟
خب البته آقای خامنه‌ای با تعریف قبلی که آقای خمینی اراده و خودش هم اراده بود، الان اون مستکبره، نه مستضعف، چون کسی است که ستم میکنه، کسی است که دیگران رو به محرومیت میکشونه، کسی است که با سیاست‌های خودش فقیرها رو فقیرتر میکنه، شکاف فقر رو کنار اضافه کرده. در واقعیت اگر با تعریف واقعی این مفهوم علاقمند باشیم که آقای خمینی گفت و خودش هم قبلا میگفت، اون مستکبر هست و مردم، اکثریت مردم مستضعف هستند. اما توجه بکنیم که رخداد آبان ماه یک رخداد بزرگ هست که همه چیز یک نقطه عطف هست، یک نگاه تاریخی هست، همه چیز رو در جامعه تغییر داده. لایه‌های محروم، فقیر، کم درآمد، بیکار جامعه، به اضافه لایه‌های از میان درآمدهایی که الان خطر این رو احساس می‌کنن که به اردوگاه فقر و بیکاری رونده خواهند شد، اینها از حکومت ناراضی هستند و طبیعتاً آقای خامنه‌ای میخواد بگه دیگه شما مستضعف نیستید، ما دیگه هیچ تعهدی در مقابل شما نداریم و این من هستم که نیروی بسیج هست که مستضعفه و در واقع در نیروهای نظامی رو گور خودش بسیج میکنه به جایی که قبلا توده های مردم رو قبل خودش گیر میآورد.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های شنبه ایران اخبار مربوط به مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات سراسری رو که نیروهای امنیتی و انتظامی مانع برگزاری اون شدن پوشش ندادن. تقریبا در اغلب روزنامه‌ها این موضوع سانسور شده، به جز یکی دو روزنامه مثل روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی منتشر میشه، نوشته پروژه اغتشاش آفرینی مجدد شکست خورد. کیهان حتی در متن این خبر خودش نوشته که فیلم‌ها و ویدیوهایی که منتشر شد از حضور یگانهای نیروی انتظامی، یگانهای ویژه سپاه و نیروی انتظامی در خیابانهای مختلف شهرهای مختلف ایران، اینها تصاویر آرشیوی بوده و کسی در خیابانها حضور نداشته، در مراسم هم کسی شرکت نکرده، در حالی که نیروهای امنیتی پدر مادر پویا بختیاری رو از جمله کشته شدگان اعتراضات سراسری رو دو روز پیش از این مراسم گرفتن. در بهشت سکینه هم چندین نفر بازداشت شدن و خیلی تدابیر شدید امنیتی هم در نظر گرفته بودند که مانع از برگزاری این مراسم بشن. اما امروز روزنامه ایران که نزدیک از به دولت نوشته دامنی بازداشت ها به شهر قم هم رسیده، این روزنامه نوشته که 3 نفر به دلیل فعالیت در کانال تلگرامی بازگشت شاهزاده در قم بازداشت شدن. فرمانده نیروی انتظامی قم گفته که ما این 3 نفر رو که بازداشت کردیم ازشون بیش از 3000 برچسب 200 عدد پلاکارد توقیف کردیم و کسانی بودند که در برخی ادارات هم نفوذ کرده بودند و تحریک میکردن مردم رو. به گفته این فرمانده، یعنی فرمانده نیروی انتظامی، به اغتشاش علیه جمهوری اسلامی در شهر قم که پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هست، آقای نجات که فرمانده در حال حاضر معاون فرهنگی سپاه پاسداران هست و پیشتر جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و زمانی هم رئیس تیم حفاظت از خود علی خامنه‌ای بود، در مشهد سخنرانی کرده، روزنامه خراسان رو منتشر کرده، گفته مدل جدید براندازی با تکیه بر افرادی است که حاشیه نشین هستند و گفته بی سوادن و در فضای مجازی آلوده شدن، گفته که حالا دیگه اینها قصد دارن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، که یک جور به طور ضمنی اشاره است به این موضوع که به مردمی که فقیر هستن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در واقع الفاظ اهانت‌باری هم درباره شون استفاده کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در سرمقاله خودش نوشته که حالا خود حزب‌اللهی ها هم سوالاتی براشون پیش اومده نسبت به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و در برخی از حرف‌های او تردید دارن، فکر میکنن که بیت خامنه‌ای بر روی او نفوذ دارن و سعی کرده صاحب امتیاز مدیر مسئول روزنامه جوان این موضوع رو برای حزب‌اللهی ها در این سرمقاله توضیح بده. روزنامه رسالت هم که نزدیک از جناح اصولی را امروز در سرمقاله خودش این پرسش رو مطرح کرده: عاقبت نظام چه میشود؟
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.